بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض بکنم محضر خواهران و برادران عزیز. این آیهی که برادر عزیزمون خوندن در آغاز جلسه پیام های مهمی داشت. دوستان فرمودند بحث نقش انتظار، نقش کاربردی انتظار در زندگی. ما منتظر هر چه هستیم اگر انتظار واقعی است، یعنی تمایلاتمون معطوف به اونه، به اون طرفه. ما منتظر امام عدالت، عدالت جهانی هستیم. معنیش اینه که ما در زندگی شخصی، خانوادگی، صنفی، ملی رو به عدالت ایستادیم. یک علامت صداقت و عدم صداقت در انتظار اینه که آیا همین الان که منتظریم در حوزه اختیارات خودمون، اون جایی که دستمون میرسه، در جهت عدالت داریم اقدام میکنیم خودمون یا بی‌عدالتی؟ چون وعده هایی که داده شده با اون انقلاب بزرگ جهانی که هزینه سنگینی هم خواهد داشت، و اینا که میگن با یک موعظه و خواهش مسائلش حل میشه و صاحبان قدرت و ثروت و ستم در جهان تو سینی تعارف میکنند که آقا شما تشریف آوردید ببخشید دیگه جای ما نیست. نه، اینطوری نیست. تمام قدرت ها و ثروت های بزرگ جهان که قرن هاست بشریت رو به خاک و خون کشیدن و غارت میکنن و همه رو، ملت ها رو به بردگی گرفتن، همه جلوی اون نهضت خواهند ایستاد. یک انقلاب جهانی، یک نبرد جهانی با صاحبان زر و زور برای نجات میلیاردها انسان، همه ملت ها. این تقسیم مستضعف مستکبر یه تقسیم فقط سیاسی نیست، اما اوج قساوت و دو قطبی شدن در حوزه حاکمیت بر جوامع بشری، سیاست و اقتصاد جهانی است. اولین پیام انتظار اینه که فرمودن اگر واقعا منتظر عدالت جهانی هستید، در حوزه عدالت محلی چه کردید؟ عدالت رو در خانواده خودتون باش چه کردید؟ ما الان به خودمون که اختیارات داریم دیگه، هر کسی خودش که تحت کنترل خودش، یک مملکت. من در مملکت شخصی خودم عدالت رو اجرا نتونستم بکنم. من آدم عادلی نیستم. اهل افراط و تفریط هستیم، اعتدال نداریم، دروغ میگیم. هر جا منافعمون باشه ولو خلاف عقایدمون، منافعمون رو مقدم میداریم. شاید روزی نباشه که ما در اون روز ظلمی نکرده باشیم، یا به دیگران یا به خودمون. ظلم به خود، قرآن میفرماد هر گناهی که میکنید و هر ظلمی که به دیگران میکنید، قبلش و هینش و بعدش به خودتون ظلم کردید. یعنی خودتون رو از تکامل معنوی محروم کردید. بنابراین این که تو دعا میگید ظلم تو نفسی، ما میگیم این تعارف نیست، این کف واقعیته. ظلم تو نفسی یعنی من به خودم ستم کردم، کلاه خودم رو برداشتم. بنابراین این که فکر میکنیم ما همه منتظریم، اینطور نیست. ما در اون حیطه‌ای که اختیارات داریم، اول رفتار شخصیمون، رفتار خانوادگیمون، اون حق امضا یا اختیاراتی که در یک رشته، در یک محدوده ای داریم، مسئله اول اینه که ما خودمون در 24 ساعت، در هفته، در ماه، در سال، در عمرمون، خود ما چقدر عادلیم، چقدر ظالمیم، با حقوق دیگران چه کردیم. مثلا پزشکی، پرستاری با حقوق بیمار و خانواده بیمار، عدالت در بیمارستان، عدالت در مطب، عدالت در اتاق عمل، از اونجا شروع میشه. عدالت در خانه، ملتی و جامعه‌ای و کسانی منتظر عدالتن، منتظر مهدیان که تا اونجایی که دست خودشون میرسه عادل باشن. و خب خیلی امثال بنده عادل نیستیم، یه دیگه هم مثل شماها عادلن. هر دومون که میگیم مهدی بیا، مهدی بیا، به ما میگن که خودتی، تو منتظر مهدی هستی، تو اونجایی که دستت میرسه یک حق امضا داری، اونجا هم عدالت رعایت نمیکنی. سرنوشت یه نفر نیم ساعت دست توست، و هم نه جانش و مالش و اینا، یه بخشی از سرنوشتش، شما همون رو عدالت رعایت نمیکنی، منتظر عدالت جهانی هستی. ولی ذات اولی باید فرمودن که خوشا اونها که در عصر غیبت عادلند. اونها همون انتظار فرج، خودش فرج، انتظار گشایش، انتظار پیروزی عدالت جهانی خودش یه پیروزی است. چون فرد و جامعه منتظر، فرد و جامعه است اولا آرمان خواه. منتظر یعنی من منتظر چیزی هستم که نیست، یعنی من آرمان دارم، هدف دارم. پس انتظار اولا، منتظر یعنی انسان آرمان خواه. دو، منتظر یعنی آدمی که تسلیم واقعیت‌های غلط نمیشه. سه، منتظر یعنی کسی که در سخت‌ترین شرایط هم تسلیم نمیشه، اهل صبر و مقاومت. چهار، منتظر یعنی کسی که مایوس نمیشه، حتی اگر شکست بخوره، در چند مقطع شکست بخوری و شکست پشت شکست باز مایوس نمیشه. منتظر یعنی ما و امید، امید و ما، کسی نمیتونه امید رو از ما جدا کنه. منتظر یعنی پایان تاریخ با ماست، با حق است، معتقد به این. انتظار یعنی تاریخ بشر بن‌بست نیست، ته این تونل تاریک نوری دیده میشه، ته این تونل بازه. کسانی میخوان ببندن بگن تاریخ تمام شد، پایان تاریخ همین نظام سرمایه‌داریه، قبلش هم کمونیستا میگفتن پایان تاریخ نظام کمونیستیه. نه، اینا پایان تاریخ شماست، اینا پایان شماست، نه پایان تاریخ، نه پایان بشر. پایان تاریخ پایانیست روشن. منتظر هیچ وقت افسرده نمیشه. منتظر، فرد و جامعه منتظر هیچ وقت شک نمیکنه، مردد نمیشه، مسیر رو که شناخت میره، چون میدونه آینده کجاست، چیست. کفه حق بر کفه باطل در کل تاریخ و کل جهان پیروز خواهد شد. ما طرف برنده تاریخ هستیم، نه طرف بازندش. ما طرف درست این جنبش حیاتی و تاریخی هستیم، نه طرف غلطش. بنابراین حتی اگه تنها باشی در برابر هزار نفر، باز متوجه هستی که اون هزار نفر تنهاین، نه تو. اونا هزار نفرن تنها، تو یک نفری غیر تنها. ان الله معکم اینما کنتم، هر جا و در هر وضعیتی باشید خدا با شماست، خدا اونجا هست، تنها نیستی، هیچ وقت هیچ جا تنها نیستی، در خواب و بیداری، در مسیر خیر و شر تنها نیستی. انتظار اینقدر آثار داره، یه دینامیزم پایان ناپذیر فراتاریخی، هیچ وقت این انرژی تمام نمیشه. هم حق با ماست، منتظر منشینه میگه هم حق با ماست، هم عاقبت با ماست، پیروزی با ماست. هر این قدرت ها و ثروت های فاسد، رسانه های فاسد، اینا همه موقت دست ایناست. تاریخ در جهت حق حرکت میکنه نهایتا. ما داریم در مسیر رودخانه تاریخ حرکت میکنیم، نه خلاف جهت قوانین هستی. اینا دارن خلاف قوانین هستی دست و پا میزنن و حرکت میکنن. خب هر کدوم از این مفاهیم در انتظار دیگه، یک فرد و جامعه منتظر تنبل نیست، مفتخور نیست، انگل نیست، نمیشینه فقط به فکر خوردن و خوابیدن و لذت بیشتر و تفریح بیشتر و خوشی بیشتر، نه، منتظر یک اصلاح بزرگ سراسری است. نمیتونی صالح باشی مصلح نباشی، چون اصلاح هم، اصلاح جامعه، تلاش برای اصلاح جامعه جزئی از صالح بودن است. آدمی که خب ولو خودشو رشد بده، اما نگران جامعه و دیگران و سایر ملت‌ها و سایر خانواده‌ها نباشه، این صالح نیست. هنوز صالح نیستی، نمیتونی صالح باشی. بگی من صالحم، خودم آدم درستیم، ولی مصلح نیستم. یعنی اهل اصلاح جامعه و تلاش در جهت توحید و عدالت در جامعه و مبارزه با ظلم و فساد در حد توان، من اون کارا رو کار ندارم. من فقط اصلاح فردی، نه اصلاح اجتماعی. تو صالح نیستی، چون بخشی مهمی از وظایف الهی و انسانی تو حاضر نیستی انجام بدی. تو فقط به فکر خودتی، ولو به فکر معنویت خودتی فقط. تو صالح نیستی، هنوز به وظیفت من نمی کنی. این معنویت فردی و شخصی تو وقتی تو رو تکامل میبخشه، به تو تکامل میبخشه که تو دنبال تکامل اجتماعی هم باشی، یعنی به حقوق مادی و معنوی دیگران هم توجه داشته باشی، همونطور که به حقوق مادی و معنوی خودت توجه داری. منتظر تنها خور نیست، یک خور نیست. فرد یا جامعه منتظر، منتظر مهدی، چون مهدی یعنی نجات بشریت. چطور میتونی منتظر نجات بشریت باشی و یک کسی سرش تو خودش باشه، فقط صبح تا شب، شب تا صبح به فکری که حساب بانکی خودش، ماشینش، ویلاش، شهرتش، نفوذش، تفریحات خودش. خب این که فرقی با زرافه اینا، همینطور هر کسی از صبح که بیدار میشن یا شب، بعضیش شبکارن، بعضی روزکار، از اول تا آخر داره دائم فکر میکنه که چی بخوره، لانه یا آشیانه کیو تصرف کنه. صبح تا شب باید بدوی که یا باید بخوری یا وگرنه میخورنت. یا داری همه دارن میدوون، یه ده میخوان بخورن، یه ده میخوان خورده نشن. این رابطه یک جامعه انسانی امام زمانی نیست. اون منتظر جامعه و رفتاری و شاکله فردی و جمعی هستیم که مسابقه در اون جامعه معنوی بر سر خوردن نیست، مسابقه بر سر خوراندنه. مسابقه الان، مسابقه همه جای دنیا سر اینجا منطور خیلی ها، غیر از عده خاصی که واقعا خدا و آخرت و اینا رو قبول دارن، غیر از اونا که عدهشون اکثریت نیست. ما همه بقیه از این نظر تفاوتی با بقیه جانورا خیلی نداریم. یعنی مسابقه بر سر که کی بیشتر بخوره، کمتر کار کنه، اینو میگیم ما پیروزی. میگیم کی شانس آورد، کی موفقه، کی وضعش خوبه، کی ایوالا داره. هر کی یک کاری پیدا کنه که بتونه کمتر کار کنه، بیشتر بخوره. خود این خلاف عدالته. یعنی منشأ ظلم ها همین دیدگاهه. اما یک انتظار یک جامعه جهانی داریم که تربیت عقلی و معنوی میشه اونجا کل بشر. یعنی مسابقه سر خوردن نمیگذارد، در این حال کسی گرسنه نمیمانه. این خصوصیت اون هست، کسی گرسنه نمیماند، اما مردم از کول هم بالا نمیرن. حالا جالبه، در یک روایت دارد که اینقدر تولید ثروت زیاد میشه و توزیع ثروت، تقسیم ثروت عادلانه، که کم کم، نه اون اول، بعد از مدتی در سراسر زمین انسان گرسنه و فقیری باقی نخواهد ماند، محتاج زکات. ثروت انبوه جمع میشه، کسی نیست بیاد بگیره ببره، چون همه دیگه به قدر نیازشون تلاش میکنن و به حقوقشون هم میرسن. کسی هم نمیتونه حق کسی دیگه رو بخوره. حکومت ها دیگه فاسد نیستن. بعد امام زمان حضرت مهدی رو میکنه به جامعه بشری، میگه بیایید و بردارید. اینا همون چیزایی بود که به خاطرش خون هم دیگر رو میریختید. بیایید و بردارید، اینا همون هاییست که به خاطرش به هم کینه میورزیدید، دشمن هم بودید. بیایید و بردارید، شما برای همین چیزا به هم خیانت میکردید، به خاطر همینا به هم دروغ گفتید، دروغ میگفتید، کلاه همو برمیداشتید، گران فروشی میکردید، وعده دروغ به هم میدادید و حواستون نبود که سرجم چند سال اصلا اینجا هستیم. دوچار اوهام و تخیلات فکر میکنید که تا ابد اینجاییم. بعضیاتون فردا میمیرید، بعضیا یک ماه بعد، بعضی یک سال بعد، بعضی چند سال بعد، اما همه تون خواهید مرد. هیچ کس اینجا نمیمونه. شما برای چند سال اینجا این کارا رو کردید که تا ابد گرفتار تصمیم هایی خواهید بود که اینجا دارید میگیرید. همه تون رو یکی زودتر دیرتر میبرن سردخونه، دفنتون میکنن. نزدیکترین آدم ها که شما رو دوست داشتن، شما اونا رو دوست داشتید، میخوام زودتر از شرتون خلاص شن. میگن تا بو نگرفته، تا کر نیفتده زود. یکم براتون گریه میکنن، دور قبرتون میچرخن، عکستون رو میزنن، اسمتون فلانجا میزنن، بعد مدتی تموم میشی. همونایی که میخواستی به یادت باشن، خود همونا هم چند سال بعد میمیرن. خود همونا. اون بعدیا که قرار به یاد اونا باشن، اونا هم میمیرن. چیزی توی عالم ماده و طبیعت هیچی نمیمونه. هیچی ثابت نیست. میگه ما نام ما بر جریده عالم ثبت است. جریده عالم کجاست؟ جریده عالم تو طبیعت نیست. عالم طبیعت نابود میشه، همه چیزش. کل شیء هالک، همه چی نابود میشه الا وجه الله، الا وجه الا او، همه چی نابود میشه. خود کره زمین و این منظومه و کهکشان، اینا همه نابود میشه. الان انسانایی که زیر خاکن خیلی بیشترن از آدمایی که بالای خاکن دارن راه میرن. و کل آدمایی که الان بالای خاکن همین الان 7-8 میلیارد، حد اکثر تا 100 سال بعد همه زیر خاکن. از امثال ما که بنده که تا چند ما چند سال دیگه، تا یک کودکی که هنوز امروز متولد شده، 100 سال دیگه هیچ کدوم ما ها زنده نیستیم. تمام این 7-8 میلیارد از این عالم رفتن به عوالم بعد. یه چند میلیارد آدمای دیگه هم تو زمین، اونا هم فکر میکنن اولین آدمایی هم که آمدن و فکر میکنن آخرین آدمایی هم که آمدن. همونطور که ما فکر میکردیم ما اولین کساییم که به دنیا آمدیم داریم زندگی میکنیم، قبل از ما که اصلا یه چیزایی میگن یه کسایی بودن، حالا بودن نبودن ما چی میدونیم، بعد از ما هم دیگه خبری نیست. چرا آقا؟ میفهمان شما هزاران میلیون ها نفر قبل از شما آمدن همین تصورات رو داشتن. بعضی خیانت کردن، بعضی نکردن، بعضی ها پاک موندن، بعضی ها ناپاک، هر دوشون رفتن. اما برای همون دورانی که اینجا هستیم چگونه باید زندگی کنیم؟ حالا امام مهدی میخوان جامعه تربیت کنن، باز اینا تو احادیث و روایت هست که مال هر کس مال همه، میفرمان دست تو جیب هم دیگه میکنن اونجا، هر کس هر چقدر نیاز داره برمیداره، دزدی نیست، چون جیب من و تو یکیه. این تو احادیث ماسا. جامعه مهدوی جیب تو و من نداره، هر کس هر مقدار نیاز داره برمیداره، مقدار نیاز نداره برمیداره و بر هر چی بیشتر داره برمیگردن اونجا. من عرض کردم زمان جنگ تو جبهه ما این صحنه رو دیدیم، یعنی تو همون اتاق بچه‌هایی که با ما با هم بودیم، هر کسی هر چی پول داشت میذاشت رو تاقچه، هر کسی هم هر چی لازم داشت برمیداشت. هیچ وقت نه معلوم بود کی چقدر پول گذاشته، نه معلوم بود کی چقدر پول برداشته، همیشه هم اونجا پول بود. یک بارم دعوای اختلاف هیچی، همه عاشق هم به اعتماد مطلق. و اصلا اینجوری نبوده کسی زرنگی کنه، یک کم کسی که نمیفهمه کی چقدر برداشت ما برداریم، نه، از اون ور زرنگی میکردن که اگه پول اضافی داشتن میامدن یواشکی میذاشتن که کسی نفهمه کی پول رو گذاشت. خب ما این نمونش تو انقلاب دیدیم 57، در جنگ تو جبهه دیدیم، یه نمونش هم تو همین پیاده روی اربعین دیدیم، اونجا هم همینطور بود. مسابقه سریع بود که میخوان خدمت کنن، نوکری کنن، بخورانند. مسابقه سریع نبود که بیشتر کی بخوره، کی آویزون شی، کی بچاپه. جلو راتو میگرفتن به زور میگفتن باید بی بخوری، باید بشینی پاتو ماساژ بدیم، باید بیای لباساتو ما بشوری. عشق، اعتماد، برادری، این او چیزیه که خواسته شده. حالا ما نمیتونیم منتظر باشیم، ولی تو مسیر اول حرکت کنیم. یعنی تو معامله همش میگیم کلا اینو بردارم من، یه جوری یه کار کنم من بیشتر سود ببرم، این بیشتر ضرر کنه. جنسی رو میفروشه، یه ماشینی، خونه، چیزی رو، همونقدر دقت کنه که وقتی میخواد بخره. ما وقتی میخوایم بخریم، مثلا یک ماشین میخوای بخری، 300 بار وراندازش میکنی، به کارشناس آقا ببین ماشین عیب نداره، این خونه ببین چجوریه. وقتی میخوایم بفروشیم 10 تا عیب داره، هیچی نمیگیم به خریدار، مخفی هم میکنیم. بابا خونت 6 تا عیب داره چرا نمیگی؟ هیچی نمیگی. فهمان مسلمان نیستی، منتظر کدوم مهدی؟ تو خودت ظالم. بازار اسلامی اینه که وقتی میخوای، وقتی چیزی رو میفروشی، مثلا 10 متر پارچه فروختی، 10 متر رو 10 سانت بده، اضافی بده. به خریدار میگن به عکس، میگن وقتی یک چیزی رو 1000 تومان خریدی معامله تموم شده، 1010 تومان بده، اضافی بده بهش. درست عکس کاری که ما میکنیم. اصلا تعریف دین، ما فکر دینداری خیالمون همه یه عرب امام رضا بیم نیمه شعبان چراغونه کنیم، شربت بخوریم و قضای حضرت و اینا، ما دیگه مذهبی شدیم. اصلا اینا که همش خوردن بود و همش مسافرت و تفریح و اینا بود، کو هزینه؟ کجا هزینه دادی؟ از کدام بخش از سود نامشروع گذشتی؟ کدام سوء استفاده رو میتونستی بکنی و نکردی؟ چابرسه به این که حسن استفاده. فهمان المؤمن غرون کریم، مؤمن فریب خور بزرگواره. فریب خور بزرگوار یعنی کسی که فریب نمیخوره، ولی میبینه یه طرف یه آدم حقیری، طرف معاملشه حقیره، میخواد مثلا دل دزدی یه کاری چیزی بکنه. تو هم فهمیدی، مچشو نگیر، خودتو بزن به او را. آره سر ما کلا گذاشتی. فهمان المؤمن غر کریم، مؤمن کرامت داره. میبینه یک آدم حقیریه، سر دو پول هی لنگ و لگت میزنه و دروغ میگه، قسم میخوره اینا، معلومه دروغ هم بره میگه. فرمودن خب چرا باش بر میری؟ بذار ببره. بگو بفهم شما راست میگه، برو. خب ما برعکسش دیدیم، مثلا طرف معامله داره میکنه، طبیعیش هم اینجوری نیست، تو معامله یه جوری حرف میزنه، یه کارایی میکنه که او طرف به سطوح بیاد بگه آقا غلط کردم، برو برو. میفرماد که ما اراده کردیم، اراده به مشیت الهی است و این کار خواهد شد و این منتیش که خداوند بر بشر میگذاره. خود بشر، خود بشریت و جوامع بشری و تاریخ بشری مستحق عدالت جهانی نیست، چون هزینهشو نمیپردازه. یعنی خودتون عادل نیستید، ولی خداوند این منت رو اراده کرده، این منت رو بگذاره که مستضعفین، اونایی که تو سرشون خورده، اونایی که تضعیف شدن، ضعیف نبودن، تضعیف شدن، حقوقشون پامال شده، قارت شدن، تحقیر شدن، لهشون کردن، ما اراده کردیم که اونها نجعلهم ائمه، ما میخواییم مستضعفین رو بکنیم رهبران جهان و این کار خواهد شد. دو، و نجعلهم الوارثین، و کل این ثروت و قدرت زمین به دست مستضعفین باید و خواهد افتاد. مستضعفین مستکبرین عالم رو کنار خواهند زد و این اراده ماست، اراده خداست. در مقاطع قبلی تاریخ در حوزه های کوچکتری این کار شده، مثلا یه زمان های زمان داوود و سلیمان، زمان پیامبر و علی، زمان قبل بعد اینا، توی دوره های مناطقی از جهان شده، ولی نه همه جهان بوده نه ادامه پیدا کرده، دائمی شده. اما این وعده اینه که کل کره زمین به طور کامل به تصرف رهبران پاک و عادل و راستگو و کارآمد و مردمی خواهد افتاد. اراده خداوند به حمایت از مظلومان تاریخ تعلق گرفته. نرید و ما اراده کردیم، اراده میکنیم، این اراده ادامه داره، مال آینده است دیگه. اینکه بخش مهمی از بشریت ذاتن ضعیف نیستن، مستضعفن. ضعیف خودش ضعیفه، مستضعف ممکنه خودش ضعیف نباشه، تضعیف شده. قدرت های حاکم بر جهان نمیذارن ملت ها و نسل ها رشد کنن، نمیذارن آگاه بشن، نمیذارن تربیت شن، نمیذارن به حقوقشون برسن. مثل نهالی که کاشتی، هی میخواد بیاد بالا، هی میزنی، هی خاک میریزی، هی قیچیش میکنی، نمیذاری رشد کنه و الا خودش ها؟ آب نمیدی چی؟ نمیذاری روش کنه، الهی خودش اگه باشه روش میکنه. این رو میگن مستضعف. اما ضعیف چیه؟ اون که خود بذر اصلا مشکل داره، بهش هم برسی مانعش هم نشی خودش روش نمیکنه. قرآن میفرماد مستضعفین عالم، یعنی بسیاری از بشریت هستن که اینا خودشون ضعیف نیستن، میتونستن قوی باشن، نذاشتن. قدرت های فاسد، حکومت های فاسد، رسانه های فاسد، سرمایداران فاسد نمیذارن، نذاشتن. شما الان ببینید اینجا یه انقلابی شده، میخواد یک ملت آزاد بشه، میگه ول میکنن 40 سال الان ولت نمیکنن. از همون اول تحریم، ترور، جنگ را انداختن. شما گفته ما میخواییم آزاد و مستقل باشیم، تحریمت میکنن. بگه آقا ما میخواییم مستقل باشیم، تحریمم نشیم. هم نمیشه. مثل که بگه من میخوام شنا بکنم خیس نشم، من میخوام خوب بشه حالم ولی دارو مصرف نکنم، رژیم غذایی نداشته باشم. هم نمیشه. تن به ذلت ملت ما نمیخواد بده. خب تهدیدت میکنن، تحریمت میکنن، ترور میکنن، جنگ را میندازن. اینا به خاطر همونه. شما از اول اگه میگفتید آقا ما غلط کردیم، ما میخوایم هم برده باشیم، ادامه بدیم مثل قبل از انقلاب، ما هم تسلیم. شما هر کی خودتون میخواید بذارید بالا سر ما، هر کارم میخواد با این ملت بکنه. خب معلومه که دیگه تحریمت نمیکنن، برای که هر چی ازت میخوان داری اطاعت میکنی. گاو شیرده ای. میدونید کلمه گاو شیرده رو که برای عربستان گفت یارو ترامپ؟ تو اسناد لانه جاسوسی راجع به ایران همین کلمه هست، ایران قبل از انقلاب، ایران پهلوی. اصلا تعبیری که اینا گاو شیرده خوبی هست. یعنی چی گاو شیرده خوب؟ یعنی هم شیر میده، هم بار میده، هم اطاعت میکنه، بعدم بهش کم علف میدیم تشکرم میکنه. ایران گاوتر از عربستان بود قبل از انقلاب، هم گاوتر بود هم شیرده تر. خب وقتی میخوای گاو نباشی، همین اتفاقا. آینده متعلق به مستضعفان جهان است و ما اونها رو رهبران جهان خواهیم کرد. نجعلهم ائمه، سرکوب شدگان را بر سریر تصمیم گیری برای خودشون و جهان خواهیم نشاند. اما خب تا اون موقع چی؟ او نهضت ظهور امام زمان ما نمیدونیم که، ممکنه 1000 سال دیگه باشه، ممکنه 10 سال دیگه بشه، ما نمیدونیم. میلیاردها آدم هم این وسط آمدن و ندیدن اون زمان رو. اونا چی؟ اونا محروم میشن از اون مزایای مادی و معنوی که در کنار مهدی بودن و جنگیدن برای عدالت داره؟ نه. ما ذر من مات منتظرن لامرنا الا یموت فی وسط فسطات المهدی و عسکره. فرمودن هر کدام شما در حالی که واقعا منتظر اون انقلاب بزرگ و عدالت جهانی باشید، و منتظرم معنی شد دیگه، واقعا منتظرانه زندگی کنید، یعنی تو همون مسیر حرکت کنه، برای همین اهداف تلاش خودتو بکنی و درست زندگی کنی. اگر قبل از ظهور بمیرید، هیچی رو از دست ندادید، ما ذره ضرر نکردید. مثل این که در فی وسط فسطاته، وسط تو خیمه امام زمان، پیش چشم او در اردوگاه و عسکر، یعنی اردوگاه لشکرگاه او بودید. آقا ما اصلا ایشون ندیدیم، عصر غیبت بود، ایشون هی میگفتن میاد ولی ما که ندیدیم و مردیم. خب میفرمان درست زندگی کردی یا نه؟ اگر درست زندگی کردی، به وظایف فردی و اجتماعیت عمل کردی، پاداش کسی رو داری که تو خیمه فرماندهی اون انقلاب عظیم خواهد بوده. یعنی هر جا بمیری پاداش شهید سپاه آزادی بخش بین الملل سپاه مهدی رو داری. یأتی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم، روزی خواهد آمد مردم مجبور میشن بدون امام معصوم، بدون اینکه رهبر الهی رو ببینند، تو مسیر او حرکت کنند. فیا توبی للثابتین الا امرنا فی ذلک الزمان، خوشا اونها که در اون عصر که ما نیستیم ما رو ندیدن ولی تو همین مسیر ما حرکت کنند. خوشا اونها، توبی لهم، خوشبختند، خوشا کسانی که ما رو نمیبینن، پیغمبر رو ندیدن، ائمه معصوم رو ندیدن، انبیا رو ندیدن، اما انگار که دیدن و دارن طوری زندگی میکنن در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی که گویا در زمان ما بودن. یا توبا للثابتین علی امرنا، خوشا اونها که ثابت قدمن و تو این مسیر ما و تو همین خط، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ عبادت، به لحاظ عقلانیت، صبر، مقاومت، معنویت، عدالت، تو این مسیر اون مقداری که تونستن عمل کردن، خوشا اونها. فی ذالک الزمان، در اون زمانی که ما نیستیم و اونها هستن، کسانی که امام زمان رو نمیبینن اما تو اون مسیر فداکاری میکنن. ما یکی از دوستان ما که خیلی انسان پاک و خالصی بود زمان جنگ، یه وقت یکی از این کسایی که همش دنبال که امام زمان خودش ببینه ولی به وظایفش هم خیلی عمل نمیکنه، مثلا جبهه نمیومد، میخواست امام زمان برن خونه ای این ببینه. یه وقت از این بنده خدا از رفیق ما پرسید که شما حضرت مهدی رو دیدین؟ تا حالا این همه جبهه و فداکاری و اهل عبادت و نماز شب و خدمت به محرومین و اردوهای جهادی اون موقع و گفت نه، من که ایشون رو ندیدم، متاسفانه ندیدم، ولی ایشون منو دیدن. خیلی قشنگه، گفت من ایشون ندیدم ولی ایشون منو دیدن و همین برای من بسه. ایشون دیدن که من صد بار به قصد شهادت، یعنی آماده برای شهادت رفتم جلو، آماده بودم کور بشم، فلج بشم، اسیر بشم، کشته بشم به خاطر دفاع از حق و از نهضت امام آمدم. ایشون که منو دیدن، حالا ما ایشونو ندیدیم. این اونه، اینایی که امام زمان باید بیاد، خود ایشون اگر آمد ما میان. هر کس الان نیامد زمان امام زمان هم اگر باشه نخواهد آمد. اونایی که زمان همین جنگ و انقلاب و اینا مبارزه با ظلم و متجاوز و فداکاری و اینا نکردن، امام زمان هم که بیاد اینا این کارا رو نمی کنن. اون زمان هم بهانه هست، میگن خب خود آقا آمد دیگه، خودشون انجام بدن. اونایی که الان فداکاری میکنن زمان امام حسین اگه بودن میرفتن کربلا، اونایی که الان نمیکنن اون زمان هم بودن نمیکردن. این فرمایش امام باقر علیه السلام، فرمودن خوشا اونها که تو همین مسیر دارن حرکت میکنن ولو مهدی نیامده باشه هنوز و ندیده باشنش. اعتقاد به حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف یک عقیده شیعی فقط نیست، دو یک عقیده فقط اسلامی نیست، سه یک عقیده فقط در ادیان ابراهیمی که مسیحی و یهودی و اینا هم قبول دارن فقط این نیست، زرتشتی و اینا هم قبول، نه همه مهدی دارن. چهار حتی فقط یک عقیده دینی هم نیست، یعنی حتی کمونیستا مارکسیستا که نصف کره زمین در اختیارشون بود معتقد به آخرالزمان و جامعه برابر پایان تاریخ مارکسیستی بودن. یعنی این پیام رو از مسیحیت و مفاهیم دینی گرفته بودن ولی مارکسیستی و ماتریالیزه کرده بودن، گفتن خدا و مسیح و ایناشو بذار کنار، ولی جبر تاریخ میره به سمت، تاریخ با تضادها داره پیش میره، تضاد دیالکتیک، اما تهش خواهد رسید به آشتی و جامعه جهانی یک حکومت واحد پیدا خواهد کرد، بی طبقه، یعنی دیگه سرمایه‌دار و پرولتاریا و اینا دیگه نیست، و بی دولت و بی دین. البته نتیجه‌ش دیدیم، یعنی گفتن درست ما معنویت و آزادی رو از دون میگیریم، معنویت و آزادی نداریم، ولی به جاش برابری و رفاه به همه تون میدیم. او دوتا رو گرفتن، این دوتا رو هم ندادن، یعنی دین و آزادی فردی رو گرفتن، دیکتاتوری مارکسیستی و کمونیستی بود، معنویت و دین هم گرفتن، کلیساها و مسجدها اینا همه رو خراب کردن. خب به جاش قرار بود شما همه رو سیر کنید، در حالی که اکثر مردم در کشور کمونیستی گرسنه نبودن. قرار بود جامعه بی طبقه باشه، ولی دو طبقه شد. طبقه هیئت حاکمه حزب کمونیست، سرمایه‌داری دولتی و حزبی. شما میگفتید سرمایه‌داری رو از بین میبریم، سرمایه دارا رو از بین بردید، خودتون جای سرمایه دارا نشستین، شد جامعه دو طبقه. بعد گفتید جامعه بدون دولت میشه تهش، اما دولتی ترین جامعه تاریخ رو ایجاد کردید که همه مردم رو کردید کارمندان و کارگران دولت. حالا این وعدتون که اینجوری از آب در آمد سقوط هم کردید. یک امپراتوری که نصف جهان رو گرفت 70 سال هم بیشتر عمر نکرد تا اون شد رفت. حالا همون کمونیست های رده یکشون هم میگن ما اصلا کمونیست نیستیم، نبودیم، همه میگن ما از اول کمونیست نبودیم. هیچ کدوم از این نیستن پای حرفاشون باستن. جالبه همین کمونیست های ایران هم که بعضیشون هستن، بعضیشون جنگ مسلحانه و ترور اینا فرار کردن، 80-90% کمونیست های اون موقع که مطرح بودن الان لیبرال و واداده و اینا رفتن خارج کشور، یه دست کمونیست ها رفتن در خدمت نهادهای سرمایه‌داری غرب، یه دم اصلا دیگه سیاسی نیستن، ولش کردن، دارن زندگیشون رو میکنن. یک عده هستن بینشون هنوز هم حرفا رو میزنن، خودشون هم با حرفا عقیده ندارن. حالا به مارکسیسم کار ندارم، میخوام بگم حتی نه بی دین بلکه ضد دین ترین حکومت و قدرتی که آمد سر کار تو قرن 20 و آخر قرن 20 فرو پاشید، اینا هم میگفتن ما منتظر یک جامعه جهانی واحد با حکومت واحد، برابری و بخشی از توضیحاتی که تو منابع ما آمده، منتها اونا بدون معنویت نمیشه، بدون عقلانیت نمیشه، با دیکتاتوری مارکسیستی نمیشه. چرا مهدویت جهانی است؟ چون هدف جهانی داره. همه انقلابهای مادی تاریخ یا طبقاتی هن، یا قومی و ملی و ناسیونالیستی هن، یا نژادی هن، یا چه و چه، یعنی متعلق به یک قشر خاصن، نه همه. یعنی منافع این قشر رو میبینه و بقیه قشر رو نابود بشن که شدن. اما انقلاب آخر الزمان منافع همه بشر رو هدف گرفته، با هر نژادی، هر قومیتی، هر ملتی، هر جنسیتی، در هر قاره‌ای، با هر رنگ پوستی. شعاراش فطریست، معقوله؟ هیچ شعار غیر فطری، هیچ شعار غیر عادلانه، غیر عاقلانه نداره. هدف‌ها، شعارای این حضرت که در منابع ما آمده، به هر کسی با هر ایدئولوژی در هر جای دنیا هر وقت بگی میگه اینا خوبه، میگه ما اینا قبول داریم. چون اونجا چی صحبت چیه؟ صحبت برادریه، محبت، خدمت، اعتماد متقابل، عدالت، به اینکه هیچ کس نباید احساس کنه تو جامعه تنهاست، هیچ کس تنها نباید بمونه. بنابراین این فقط یک عقیده دینی نیست، حتی ضد دینا هم یک شکلی قبول دارن داشتن. حالا نظام سرمایه‌داری غرب هم پایان تاریخ داشت دیگه، منتها میگفت پایان تاریخ، او هم میگه جامعه جهانی، حکومت واحد بر جهان، بله پایان تاریخ، منتها میگه او ماییم. یعنی اینا میگن جامعه آخرالزمانی و پایان تاریخ، ایستگاه آخر قطار بشر، همین جامعه سرمایه‌داری آمریکاست. گفتن دیگه، اینو نوشتن، او فوکویاما دیگران نوشتن، اینجا پایان تاریخ بشره. باز اونا هم گفتن جامعه جهانی. همین بس اصلا جهانی شدن، جهانی سازی چیه؟ سازمان ملل رو بعد جنگ درست کردن برای که یه حکومت جهانی درست کنن تحت کنترل خودشون. اصلا این سازمان های بین المللی که تشکیل شده که هیچ کدوم بین المللی نیست، به همه اینا بین الدولیه، و هم نه دولی، در واقع به اسم بین الدول و بین الملل افسارش دست همین دو سه تا قدرت، همینا که بمب اتم دارن، همینا که همه جنگای دنیا رو راه میندازن، همینا که بمب شیمیایی تولید میکنن، همینا که کشورها رو حمله میکنن، غارت میکنن، همینا که تحریم میکنن. ورزش بین الملل که کجا بگن ورزش سیاسی هست، کجا بگن نیست، اینا تصمیم میگیرن. شما دیدید اینا که مدت ها میگفتن ورزش سیاسی نباید بکنید، سیاست نیست، و اینا خودشون ورزش سیاسی میکنن. یعنی مثلا عمدن ورزشکار اسرائیل رو میندازن روی ما، خودش یعنی سیاسیش داری میکنه. یه مرتبه به حجاب زنان ورزشکار ما گیر میدن، خب شما مگه ورزشکار میخوای یا باید حتما لباساشو دریاره خانم؟ خب ورزش اینجا میدون و ورزش داره، ورزش داره مدال میاره. حالا جالبه این ارزش‌ها رفت و حتی توی المپیک اخیر تنها زن ورزشکار آمریکایی که تو حوزه شمشیربازی مدال طلا گرفت که من خیلی خوشحال شدم، یه خانم مسلمان با حجاب آمریکایی بود. اصلا تا قبل انقلاب ما این کارا نبود، مرسوم نبود، با حجاب رفت شمشیرزنی مدال طلا گرفت. حالا اینم پس کیش‌ها و مذاهب مختلف، این چیزایی که توی انتظار انقلاب آخر زمان و مهدویت شیعه مطرح میکنه، اینا در منابع اهل سنت هست، در منابع مسیحی ها هست، یهودی ها هست، زرتشتی ها هست، لیبرالیست ها سرمایه‌داری به یک شکل دیگه میگه، مارکسیست ها و جنای چپ هم به یک شکل دیگه، ولی همه اصلی قضیه رو قبول دارن و میگن پایان تاریخ این، تاریخ اینجوری نباید تموم شه، تاریخ اینجوری تمام نمیشه، یه اتفاق بزرگی، جهش بزرگ تاریخی باید بشه و میشه. شعاراش هم فطریست، ولی یه روز موعودی همه ایدئولوژی ها دارن، همه ادیان و همه ایدئولوژی های حتی مادی، حتی غیر دینی و ضد دینی، همه از یک روز موعود حرف میزنن. هیچ کدوم نمیگن تاریخ اصلا ته نداره و معلوم نیست چی میشه و فلان و معلوم نیست به کجا میره و قابل هیچ نوع پیشبینی یا طراحی نیست. و این همون مقصد است که همه انبیا به خاطر او آمدن و این همه هزاران سال رنج و مشکلات پیش آمد.